أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. تعریفی که برای محارب گفته شد یه خصوصیات و قیودی داشت که اینها رو بررسی میکرد. امام فرمودن المحارب هو کل من جرد سلاحه او جهزه لإخافت الناس و ارادت الافساد فی الارض. اینو تقریبا توضیح دادیم. بعد در ذیل تعمیمی میداد، فرمود فی بر او فی بحر. این محاربه و تجهیز سلاح و متجرید سلاح لإخافت الناس و اراده افساد فی الارض، یه وقت در خشکی انجام میگیرد، یه وقت تو دریاست با یه جمعی، کشتی هست مثلا، چی میرن حمله میکنن، جلو کشتی رو میگیرن. با همین تجرید سلاح هست و اخافه ناس هست و اراده افساد. بنابراین فرق نمیکند فی برن او فی بحر. دلیلش چیست؟ عموم آیه است. آیه که فرمود انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله، اونایی که محاربه با خدا و رسول با تجهیز سلاح و امثال اینها میکنند، حکمشون اینه. خب الذین یحاربون الله میخواد این محاربه شون، این تجهیز سلاح و عرض کنم که اراده فساد و افساد، میخواد در خشکی باشد، میخواد در دلیل. پس دلیلش همون عموم آیه است. قید نکرده در خشکی که ما بگیم دریا را نمیگیره. قید دیگر لیلن او نهارن، اون شخصی که اسلحه به دست میگیره و به قصد اخافه ناس و افساد فی الارض تهاجم میکند، حمله میکند، سر و صدا را میاندازد، آدم میکشد، مال غارت میکند، اینها میخواد در شب این کار را بکند، میخواد در روز. باز دلیلش همون اطلاق آیه است. آیه که فرمود الذین یحاربون الله، با خدا و رسول محاربه دارن به این کیفیت، تجرید سلاح میکند، حمله میکنه، تهاجم میکند، فرق نمیکند روز باشد یا شب. پس دلیل هر دو تعمیم فی بر او بحر یا لیلن او نهارن، دلیلش همون اطلاق آیه است. باز یه تعمیم دیگر فی مصر او فی غیره، میخواد این تجهیز سلاح و اسلحه به دست گرفتن و حمله کردن، میخواد در شهر باشه. میرن توی محله این سر و صدا راه میاندازن، یا نه تو بیابانه سر راه جلو ماشین ها رو میگیرن، سابق جلو قافله ها رو میگرفتن. پس یه جمعی اسلحه به دست میرزن تو خیاب، میرزن تو جاده، وسط جاده، و جلو ماشین ها رو میگیرن، جلو قافله ها رو میگیرن، مسافر ها رو پیاده میکنن، میکشن، اموالشون رو میبرن. اینا همون محارب هستن دیگه. فرقی نمی کند فی مصر، در شهر رو باشه یا در بیابان، میخواد وسط جاده مثلا شب یا روز، اونم باز گفتیم فرق نمی کنه. گرچه شأن نزول آیه مال قطاع الطریق است. در روایت، در تفسیر، هم در مجموع البیان، هم در بعضی از تفسیرهای دیگه میگن در زمان پیغمبر جمعی می آمدن حضور پیغمبر، بیان وسط راه قافله جمعی حمله کردن و اموالشون رو غارت کردن، بعضشون کشت. این آیه نازل شد که حکم اون کسانی که قطع طریق میکنن، جاده رو میبندن، مردم رو میکشن، اموالشون رو میبرن، حکمشون ایناست که حالا حدش رو میگیم بعد. پس شأن نزول آیه مال اونجاییست که در بیابان و قطاع و طریق دزدهای گردن زن اونا رو میگیره، ولی شأن نزول این موجب اختصاص آیه به اون مورد نمیشه. خیلی موارد داریم که برای یه موردی پیش آمد آیه نازل میشه، ولی آیه اختصاص به اون مورد شأن نزول نداره، تعمیم دارد. اینجا هم از همون بابه. پس شأن نزول آیه که برای اون جهت که پیش آمد آیه نازل شد، بنابر اون چه در بعض تفاسیر هست راجع به قطاع و طریقه، اما دلالت بر اختصاص پیدا نمی کند. پس لذا میگیم فی مصر او فی غیره، میخواد در بیابان و قطاع و طریق باشد، میخواد در شهر این کار رو. خب علاوه بر این که میگیم شأن نزول موجب اختصاص آیه به اون مورد نمیشه، علاوه بر این دلیلم داره. یکی اطلاق خود آیه است که باز الذین یحاربون الله تعمیم دارد، در مکانش محاربه میکنن، فی مصر او فی غیر، خود آیه اطلاق داره. عرض کنم که روایتی هم باز داریم در همین باب، علاوه بر این که مورد مخصص نیست، آیه هم تعمیم داره، در روایات هم باز تصریح داره، هم بعضیش تعمیم داره هم تصریح. مثلا در روایتی صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام فرماد من شهر سلاح فی مصر من الامصار. تعبیر روایت اینه، من شهر از سلا، کسی که برهنه کند، تجهیز کند سلاحش رو، فی مصر من الامصار، در شهری از شهرها این کار رو بکند. پس تصریح به مصر دارد. فاقره و مجروح کند مردم را، من شهر از سلاح فی مصر من الامصار، فاقره اقر بکنه، جرح وارد کنه، اقتص سمین، ازش قصاص گرفته میشه راجع به اون جرح. و نفی من تلک البلد، نفی بلد هم میشه، حالا اون حدشی که بعد میگیم، اما عنوان روایت من شهر از سلاح فی مصر، این یک روایت که حالا روایت مفصله، بعدن برای حدی که میخوام بگیم بهش استناد میکنی. روایت یک از باب یک، حدیث یک از باب یک از ابواب حد محارب. روایت دیگر تصریح به مصر نداره، اما پیداست که در شهر رو میخواد بگه. فرماد باز اینم خبر زریس، من حمل السلاح باللیل فهو محارب، من حمل السلاح باللیل فهو محارب. خب اینم باز اطلاق دارد، میخواد در مصر باشد، میخواد در غیر مصر باشد. عرض کنم که حالا این صریح خصوص باللیل رو میگه، که میگیم باز اینم اطلاق آیات و روایات دیگر، این قید رو عرض کنم که محدود نمی کنه. من حمل السلاح باللیل خصوص لیل رو فرموده، معناش نیست که در روز این معنا این محارب نیست، به دلیل آیات و روایات دیگر. باز یه روایت، صورت ابن کلیب قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجلون یخرج من منزله، از منزلش میاد بیرون. در شهر دیگه، در محل سکونت، نه در بیابون. رجلون یخرج من منزلهی یورید المسجد او یورید الحاجه، میخواد بره مسجد نماز یا میخواد بره حاجتی داره، کاری دارد، میخواد بره دنبال شغلش، دنبال کارش. یورید المسجد او یورید الحاجه فیلقاه رجلون، یه شخصی او رو ملاقات میکنه و یستعقبه، تعقیبش میکنه، دنبالش میاد. فیضربه، او رو کتک میزنه. و یأخذ ثوبه، میاد بالاخره در وقتی که این بنده خدا از خونش اومده میخواد بره برای مسجد، یه نفر میاد جلوش. حالا اینجا باز تصریح ندارد که حمل سلاح کرده، اسلحه تو دستشه، این تصریح نشده. باید به بقیه روایات بگیم مشروط به این که اسلحه داشته باشد. رجلون یخرج من منزله یورید المسجد او یورید الحاجه فیلقاه رجلون و یستعقبه، تعقیبش میکنه. فیضربه و یأخذ ثوبه، او رو کتک میزنه، لباسش در میاره. حکمش چیست؟ قال، امام فرمود ایو شیئن یقول فی من قبلکم، اون علماء اهل تسنن که نزد شما هستن اونا چه فتوایی میدن در این مورد؟ قلت و یقولون هازهی دقارتون معلنه، علماء اهل تسنن را میگن این یه دقاره است، قارتگریه، یه اختلاسه که شبانه میاد حمله میکند و کسی رو کتک میزنه، لباسشو در میبره. این یه دقاره است، دقاره این هم قارتگری، اختلاس، مال رو گرفتن از شخصی به زور. دقارتون معلنه و انما المحارب فی قرن مشرکه، علماء ما، یعنی علماء اهل تسنن که اندنا هستن، اونا میگن محارب اختصاص دارد به روستاها و اونجایی که کفار می نشینند، در شهر و در مثلا بلاد اسلام رو کسی بیاد حمله بکنه محارب نمیگند. قلتو یقولون هازهی دقارتون معلنه و انما المحارب فی قرن مشرکه. فقال، امام فرمود ایهما اعظم، ایهما اعظم و حرمتن دار الاسلام او دار الشرک، این هجوم آوردن به افرادی و اونها رو زدن و کشتن و مالشون رو بردن در بلاد اسلامی اهمیتش بیشتر است، دار الاسلام او دار الشرک؟ قلت و دار الاسلام، این کار در دارالاسلام معظمه. فقال، امام فرمود ها اولائه، اینی که گفتی ولو در دارالاسلام است، شبانه از خونش اومده بیرون بره مسجد، یک کسی میاد جلوش حمله میکنه، او رو کتک میزنه، مالشو میبره، لباسشو میبره. امام فرمود ها اولائه من اهل هذه الآیه، از مصادیق این آیند، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. پس این رو از مصداق محارب گرفت امام. عرض کردم نداشت اسلحه تو دستشه، ولی باید این قید رو بزنیم به شرط اینکه با اسلحه حمله بکنه. ولی موردش کجا بود؟ یخرج من منزله، از منزلش اومده بیرون. پس ولو اینکه آیه شأن نزولش مال قطاع و طریق و بیابانه، ولی گفتیم اختصاص نداره و شاهدش هم این که هم خود آیه اطلاق دارد، این روایات هم فی مصر من الامثال، یا این یخرج من بیتهی ظهور در این دارد که شهر رو هم میگیره. پس محاربه صدق میکند سوا اون این که فی مصر من الامثال یا در بیابان باشد و بره سر راه قافله رو بگیرد. اینم یک تعمیم که در تعریف هست. تعمیم دیگر می‌فرماد که بله و یستوی فیه، عرض کنم که ها این لا یشترط کونه من اهل ریبه، اینم یه تعمیم دیگه است. آیا اون محارب که اسلحه به دست میگیره میاد حمله میکنه، شرطش این است که من اهل ریبه باشه؟ اهل ریبه یعنی افراد مشکوک، یعنی افرادی هستن که ازشون میاد، شناخته شدن به این که اهل شر و فساد و افساد فی الارض و فسق و اینهاند. یه وقت یه همچه جور اشخاصی هم، یه فردی که تو محل همه میشناسندش، یه آدم شروریست، حالا یه هم میبینیم که شبانه اسلحه به دست گرفته یا در روز اومده داره حمله میکند به منازل و به افراد، اما همه میدونن آدم شروریست، ازش میاد این کار، خب ایجاد خوف و وحشت میکند و عرض کنم که قصدش هم افساده، میگیم این محارب. یه وقت است که نه، آدم صالحیست، آدمیست که هیچ وقت اهل فساد نبوده، اهل شر نبوده، حالا یهو دیده میشد که اسلحه‌ای به دست گرفته و حمله کرده، بگیم اونی که از اهل ریبه است اومده حمله کرده تهاجم میکنه، اونو بگیم محارب است. اما یه آدمی که سابقه ای نداره، نه سابقه شرارت نداره بلکه سابقه خوب داره، اون اومده اسلحه به دست گرفته و حمله کرده، آیا این محاربه؟ اگر بگیم شرطش این است که اهل شر باشه، پس این یکی رو میگیم محارب نیست. اگر بگیم تعمیم داره، کسی که اسلحه به دست میگیرد هجوم میارد به یه جمعیتی و میخواد قتل و غارت بکنه، این محارب است، سوا اون این که اهل ریبه باشه، سابقه شرارت داره یا نداره. امام فرمود لا یشترط کونه من اهل ریبه، نه همچه شرطی نیست که حتما محارب به کسی میگیم که سابقه شرارت داشته باشد، فرد مشکوک باشه، درش تصور میشه که بیاد آدم بکشد و اموال غارت بکنه، اختصاص به او ندارد. اگر یه آدمی است که هیچ سابقه ای هم نداره، بلکه بفرماد سابقه صلاح و سداد داره، حالا اسلحه به دست گرفته با یه گروهی شدن اومدن تهاجم کردن میخوان قتل و غارت بکنن، خب هم ایجاد خوف میکنه، توجه فرمودید، هم میدانیم قصد اراده فساد فعل عرض دارن با این کارشون، اینا محاربه. پس لا یشترط کونه من اهل ریبه، ولی بالاخره اختلاف است. بعضی هم قائلن که نه، شرطش این است که باید حتما من اهل ریبه باشد، اگر کسی این جور سابقه نداره او رو محارب قلمداد نمی کنی. مرحوم محقق در شرایع ایشون اینجور دارد و هل یشترط کونه من اهل ریبه، آیا این شرط در محارب ثابته که باید از اهل ریبه و سابقه شر و فساد داشته باشد؟ فیه تردد، درش تردید است که آیا این شرط هست یا نیست. و اصحه انه لا یشترط. اصح این دو احتمال این است که بگیم نه، هم چیزی که سابقه شرارت داشته باشه شرط نیست. پس مرحوم امام میفرماد لا یشترط، مرحوم محققم اول فرماد فیه ترددون، ولی اصح این است که لا یشترط مع العلم به قصد الاخافه. وقتی پیداست که این با قصد اخافت و ناس اراده افساد فعل عرض دارد این کار رو میکنن، ولی او سابقه ندارد، شرارتش از حالا شروع شده، از حالا دارد شرارت میکند و هجوم کرده به جان و مال مردم. ولی در مقابل مثلا شیخ در نهایه مرحوم شهید در کتاب دروس، اونا صریحا میگن که یشترط این که از اهل ریبه باشن. اگر اهل ریبه و شک و فساد از شبه نیست، سابقه اینجور نداره، گفتن که او رو محارب نمیدانی. خب دلیل قول مشهور که میگیم لا یشترط، میخواد اهل ریبه باشد یا نباشد محارب است. دلیلش یکی همون عموم آیه است، الذین یحاربون الله و رسوله، کسانی که محاربه با خدا و رسول دارن حکمشون، حدشون، جزاشون، عقوبتشون این است. خب اعم از این که من اهل ریبه باشه یا نه، الذین یحاربون میخواد سابقه شرارت داشته باشد، میخواد نداشته. پس اولا دلیل مسئله که میگیم این شرط نیست، تعمیم داره، عموم آیه است. عرض کنم که و هم چنین روایتی که الان خوندیم، میفرماد من شهر از صلاح، کسی که صلاح به دست بگیرد، این من اطلاق دارد، من شهر از صلاح فی مصر من الامصار، اون وقت کذا، این هم باز تعمیم داره. پس هم عموم آیه رو داریم، هم عموم و اطلاق روایات رو داریم که دلالت بر تعمیم دارد که این شرط عرض کنم که ثابت نیست. این هم یه مطلب. پس شرط ریبه ثابت نیست. یه تعمیم دیگر باز در عبارت هست، تعمیم آخری. عبارت امام این بود که و یستوی فیه ذکر والانثا، آیا محارب فقط مرد است که میاد اسلحه به دست میگیرد، اخافه ناس میکند، قصد افساد فی الارض داره، یا اگر یه زنی هم همین کارو کرد؟ چند تا زن را افتادن اسلحه به دست گرفتن، سر و صدا کردن، حمله کردن، خانه ها رو، اموال رو میبرن، غارت میکنن، میکشن، اینا رو هم میگیم محارب یا نه؟ امام فرمود و یستوی فیه الذکر والانثا، اختصاص به مرد نداره، اگر زن هم یه همچه حرکتی کرد محارب است و حکم حد محارب برش جاری می شد. در مقابل، بله این از اکثر اصحاب بلکه مشهور اینجور می گه. بله در کنز العرفان ایران نسبت می ده این قول را به قدماء اصحاب، میگه تمام قدماء اصحاب و اکثر قائل به اینن که ازش استشمام مثلا اجماع میشه، که میخواد بگه مسئله اجماعی است، ولی در این حال مخالفم داره. بعضی هم قائلن که شرطش این است که مرد باشه. اونایی که میگن شرطش این است که مرد باشه، از ظاهر آیه است، ان الذين يحاربون الله، الذين جمع مذکر، چطور شما تعمیم میدید مردم زن رو هم بگیره؟ الذين يحاربون، یحاربون جمع مذکر آورده، توجه فرمودین؟ یحارب نه که نفرموده است که. پس هم ضمیر موصول ما که الذین است و هم جمعی که آورده هر دوش مذکر، از این جهت میگیم اختصاص به مرد دارد. تعمیمش به زنها دلیل میخواد، دلیل نداریم. این یه قول، استدلال برای اون قول. در مقابل گفته میشه که درست حرف شما رو قبول داریم، الذین مال مذکره، یحاربون مال مذکره، جمع مذکره، اما ما هم قرینه داریم و هم دلیل داریم بر تعمیم. اگر ما بودیم و خود آیه میتونستیم این حرفو بزن، اما وقتی کنار آیه هم دلیل پیدا کنیم هم قرینه پیدا کنیم، شواهدش نظائرش پیدا کنیم که الذین گفتند ولی مراد اعم از زن اومد، خب دیگه نمیتونیم اینجا بگیم. پس اگر دلیل داشتیم و قرائنی پیدا کردیم که تعمیم داره، یه نمیتونیم بگیم اختصاص دارد محارب به مرد. عرض کنم که خب دلیلی که هست در اینجا این است که ما میدونیم که شارع مقدس با این آیه که حد قرار میده برای محارب، میخواد قطع ماده فساد بکنه، میخواد جلوگیری کند که یک کسی جرأت نکند بیاد اسلحه به دست بگیرد، شرارت بکند، غارت بکنه، اموال مردم ببرد، جرح را وارد کند، بکشد. میخواد قلع ماده فساد بکند که فرمود ان یقتلوا، اونا را با شدت بکشید، او یسلبوا، به دار بزنید که بمونه سر دار تا بمیرد، یعنی زجر کش بشه. این پیداست که شارع مقدس میخواد با شدت عملی که نشون میده در جزا، میخواد ماده فساد رو بکنه. حالا اگر زنی آمد این کار رو کرد، بگیم نه، فقط خداوند میخواد مردا اگر اینجور کردن بهشون عقوبت بشه، اما اگر زنها این کار رو کردن عقوبت نشن، نمیشه. پس ظاهر این است که شارع مقدس برای قلع ماده فساد که دیگه کسی جرأت نکند بیاد امنیت مردم رو به هم بزند، اغتشاش ایجاد بکنه، یه همچه حدی قرار میداد. حالا عامل این کار میخواد مرد باشه، میخواد زن باشه. تقریبا میشه گفت که این کار قبیح است، یک کار زشتی است در شهر، و عمل قبیح صادر شدنش از هر کسی صادر بشه قبیحه، میخواد زن باشه، میخواد مرد باشه. به تعبیر بعضی میگن این یه عمومی است که آبی از تخصیصه، از خودش قبول تخصیص نمی کند. بگیم اگر این کار از طرف مرد صادر شد قبیح است، اما اگر از طرف زن صادر شه طوری نیست، نمیشه این حرف زد. بنابراین پس به همین دلیل که میگیم هدف شارع ایجاد امنیت است و ماده فساد که امنیت جامعه رو میخواد به هم بزنه، ایجاد خوف و وحشت در مردم بکنه، به هم بخوره، جلوشو بگیره، فرقی بین زن و مرد نداره. این یکی. علاوه بر این ما در آیات دیگه هم نظیرشو داریم. الذین فرموده ولی قطعا تعمیم دارد، هم زن رو میگیرد هم مرد رو میگیرد. یکی مثلا الذین یأکلون اموال الیتاما ظلما، اون کسانی که مال یتیم رو از راه ظلم بخورد، خب عقوبت براش تعیین شده است. الذین، این مردها، اگر زنی مال یتیم رو بخورد طوری نیست. پس الذین داریم، اما بلا شک اونجا رو هیچ کس نگفته اختصاص دارد به مرد. اگر مردی مال یتیمی رو خورد عقوبت بشه، اگر زنی مال یتیم رو خورد عقوبت نشه. پس این نظیرش در خود قرآن نظیرشو داری. آیه دیگر الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. اونایی که ربا میخورند عقوبت میشن، عقوبت شدید. خب الذین یأکلون الربا بگیم الذین، این اختصاص به مرد داره، شامل زنها نمیشه. پس زن اگر ربا بخورد این حکم نداره. اینم یک. باز من قتل نفسا به غیر نفس او فساد فی الارض. من موصول است دیگه، مثل همون الذین. من قتل نفسا، کسی که بکشد نفسی را، کانما قتل الناس جمیعا. باز اینجا تعمیم دارن، میخواد قاتل مرد باشه، میخواد قاتل زن باشه. و همچنین نظائرش آیات دیگه هم داریم. بنابراین این که بگیم اختصاص به مرد داره هیچ وجهی نداره. فقط اونا که میگن به الذین تمسک میکنن، لفظ جمع یحاربون در حالتی که اونم با این دلیل و قرائنی که در آیات دیگه هست میگیم تعمیم. در مقابل این قول یکی فرمایش ابن جنیده، یکی فرمایش ابن ادریس که هر دو از قدما هستن. اینا میگن که این حکم اختصاص به رجال داره. عرض کنم که عبارتی مرحوم ابن ادریس ازش نقل میکنن که در عبارتش مرحوم صاحب جواهر این رو مفصل عبارت ابن ادریس رو نقل میکنه و در ذیلش هم در کلام ابن ادریس یه توهین و هتکی نسبت به مقام شامخ شیخ شده. و این کلام مرحوم ابن ادریس مورد عرض کنم که ملامت قرار گرفته، جمعی از بزرگان ملامت میکنن ابن ادریس را. اون وقت یه تناقضی هم تو کلام ابن ادریس هست که مرحوم علامه میگه این تناقضگویی که تو کلامشون اومده است، این عقوبت حد کیست که نسبت به مرحوم شیخ کرده؟ چون نسبت به مرحوم شیخ در عبارتش حد کرده، دوچار تناقضگویی شده و این دلیل بر بی‌تأملی و کم سوادی رو تعبیر بکنیم، این ظهورش برای خاطر اون حد کیست کرده. حالا این عبارتو بد نیست، چون عرض کنم که قدری درس آموزی داره. اینو فردا عبارت مرحوم ابن ادریس رو بخونیم و تناقضی که در کلام ایشون هست و اون وقت عبرت بگیریم که نسبت به بزرگان باید سوء ادب، سوء تعبیر، حتی در تعبیر خدا رحمت کند مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، در تعبیراتشون از بزرگان به قدری احترام میکردن. نبود موقعی که امام در کلامشون مثلا نسبت به خداوند بفرمود خداوند فرموده، فرمود خداوند تبارک و تعالی. این عبارت هیچ موقع از ایشون دیده نشد که فرمود خداوند فرموده است. هر جا تعبیر میکرد خداوند تبارک و تعالی. یا نسبت به حضرت امیر سلام الله صلوات الله و سلامه علیه، یا بعض ائمه دیگه، حتما این قید سلام الله و صلوات الله و سلامه علیه این رو ذکر میکرد. و نسبت به علما هم همینجور. حالا اینو فردای توضیح بیشتری میدیم. و صلی الله علیه و سلم.